بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرط بود. دومین شرط رو مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این شرط دوم فی نفسه شرط مستقل نیست، با اون چیزی که در شرط چهارم مطرح میکنیم یکیست. از این جهت این که گفتن حتما شرط باید فی نفسه جایز باشه
مقدور بوده بوده. شرط اول بود.
شرط دوم گفتیم سائق باشه فی نفسه.
نرسید. شرط اول مقدور باشه، تفصیل آقای خویی داشتیم. فهمیدم ولی
به
عنوان بیان مطلب نه. نه اشاره به قدرت شرعی قدرت
شرط اول. شرط اول این بود که تحت اختیار مشروطان علیه باشه که تمومش کرد.
دیگه نه یکم مونده حالا به زور تموم کنم. نه تفصیل آقای خویی متعذرش مون دیگه حالا
حضرت سایه.
نوشت.
اما شرط دومی که مطرح کردن مرحوم شیخ عبارت است از این که شرط فی نفسه سائغ باشه، جایز باشه. و اگر شرطی فی نفسه جایز نباشه، گفتن که این چنین شرطی صحیح نیست. آقای خویی می‌فرمان این که شرط فی نفسه سائغ باشه، این همون شرط چهارمی که مخالف کتاب و سنت نباشه. به خاطر این دیگه شرط مستقلی در برابر اون شرط بعدی نیست، از این جهت به عنوان یه شرط مستقل قلمداد نمیشه. این فهمش آقای خویی است. البته اینو باید عرض کنیم که شرط مخالف کتاب و سنت اهم از سائغ فی نفسه است، چون اونجا بحث تحلیل حرام و تحریم حلال است. ولی به هر حال همونطور که آقای خویی میفهمن با بحث از شرط مخالف کتاب و سنت، شرطی که فی نفسه محرمن باشه تکلیفش روشن میشه. به هر حال اونجا بحث تحریم حلال هم هست، فقط تحلیل حرام نیست مخالفه با کتاب و سنت. ولی خب وقتی که ما اونو بحث بکنیم معلوم میشه که فی نفسه سائغ هم باید باشه. به عنوان مستقل ذکر کردن دیگه خیلی مورد و معنایی نداره.
فرق بذاریم که اینجا در شرط مخالفه کتاب و سنت، یعنی که مثلا محتوای شرط شما تحلیل یک حرام باشه یا تحریم حلال باشه، ولی اینجا نمیخواد رو بگه، ولی میخواد شما اینا انجام بده.
درست.
نه حلال باشه.
نه اونجا نمیخوام بگیم که حکم شرعی که ما نمی کنیم. ما میخوام بگیم به مقتضای شرط یه چیزی که حرام است
به حمل شرع حلال شد. نه که شرط کنیم که این حرام
الهی
حلال باشه.
نه اون نیست. داره. پس به هر حال شرط دوم دیگه شرط قابل ذکری نیست. اما شرط سوم، شرط سومی که مرحوم شیخ مطرح کرده عبارت است از این که شرط غرض معتد بهی اندل اغلا داشته باشه. شرطی که شما در ضمن عقد میکنید یه غرض معتد بهی اندل اغلا داره. خب اگر شرط از اون چیزهایی باشه که غرض معتد بهی اندل اغلا داره، این شرط صحیحه. اما اگه غرض معتد بهی اندل اغلا نداره، این شرط شرط فاسد و باطل است. این یکی از شروطی است که مطرح کرده. به خاطر این اغراض شخصی که اغلا اون اغراض شخصی رو یک غرض اغلایی شناسایی نمی کنن، اونها در حقیقت در قالب شرط عنوان کردنش بی‌معناست. یعنی شما شرطی بذارید که اغلا بیان چه شرط بی خودیست. شما میگید من دوست دارم چه شرطی در معامله باشه، من دلم اینو میخواد، میگن این شرط شرط باطل خودش، شرط فاسده، پس حتما باید قرض معتدن به اندر اغلا داشته باشه نوعاً. البته این که میگیم قرض معتدن به اندر اغلا داشته باشه، یعنی گاهی از اوقات بر اساس شرایط مشروطون له مورد ما اومده، اگر یک کسی شرط بکنه اغلا میگن این معنا داره این شرط. ممکنه نوع اغلا نیاز به این شرط یا این مسئله‌ای که مطرح شده نداشته باشن، ولی با اون موقعیتی که شارط و مشروط الله داره میگن که نه این شرط اغلایی معنا داره، بی معنا و بی مفهوم نیست. خب چه دلیلی بر این غرض اغلایی وجود داره؟ آقایون گفتن که به هر حال اگر این شرط غرض اغلایی نداشته باشه، شرط سفیهانه است و چون معامله ما متوقفه بر شرط است، سفاهت در شرط موجب سفاهت در معامله میشه. یعنی شما بیاد ملتزم باشید به یه عقدی که معلق و مشروط است به یک شرط غیر اغلایی، شرط غیر اغلایی شرط سفیهانه است، معامله شما میشه معامله چی؟ میشه معامله سفهی. معامله سفهی هم معامله چی؟ معامله باطل است. پس دلیل این که باید یه غرض معتدن بهی اندر اغلا داشته باشه، چون اگر شرط غرض معتدن بهی اندر اغلا نداشته باشه، این شرط شرط سفیهانه است و شرط سفیهانه موجب سفاهت خود بیع و معامله میشه. معامله سفهی هم معامله باطله با این سه مقدمه.
اما به نظر کسانی که قائل به گفت معامله سفهی نیست و که واسطی باشه میگه
این درست. به هر حال این سه مقدمه داشتی، در هر مقدمه‌ای که شما تشکیک کنید این، پس مقدمه اولش اینه که هر شرطی که غرض اغلایی نداشته باشه این شرط سفیهانه است، سفهیه، ولو غرض شخصی داشته باشه. شما یه غرض شخصی دارید و این غرض شخصی شما میگید من اینطوری دوست دارم، این به درد من میخوره، به کار من میاد، بر من فایده داره، من چون اغلا نمیپسندن میگن این سفهیه. مقدمه دوم این بود که شرط سفهی موجب سفهی شدن عقد میشه. کسی به یه عقد ما که سفهی نیست، شرطش سفهیه، میگن نه چون عقد معلقه بر شرطه، وقتی عقد معلقه بر یه امر سفیهانه است پس اون تعهد و عقد هم میشه سفهی. مقدمه سوم هم اینه که هر عقد سفهی باطله. سه تا مقدمه داشت.
سوال این ملاک به تشخیصی که قرض اغلایی داره چیه؟
این که اغلا تصدیق میکنن، گاهی وقتا تقبیح میکنن، میگن بی خوده، بی ثمره، بی فایده است، ولی تصدیق میکنن.
کلکسیون جمع میکنن، مثلا یه قوطی کبریت.
چی جمع میکنن؟
کلکسیون، مثلا قوطی کبریت. مثلا یه قوطی کبریت رو 3 میلیون، 4 میلیون پول میده و میگه من اینو میخوام داشته باشم.
خب شما میخرن اینو. شما میگین یه نقاشی بی خود رو تو بورس فلان میگین چه قیمت میذاره. ما اون نقاشی رو مثلا 5000 تومان هم نمیخوایم.
خب الان اغلا کی ان چی
الان ما من الان اغلا
بدن نمیخوایم.
خب شما عتیقه شناس نیستیم، هنرشناس نیستیم. میگن اغلا به لحاظ تخصص، به لحاظ مهارت، به لحاظ باستان شناس نیستیم. مثلا این خودکار فرض کنیم ناپلئون بناپارت خیلی مهمه. شما دستگیر بعد و فلان مقدار فروش بشه، مثلا کفش فلانیه
به فقها بگیم بعد تصدیق
خیلی ارزشمنده. گفت رفته بود تو عتیق فروشی، من یه جمجمه کوچیکی گذاشته بود، گفت این جمجمه چند؟ خیلی قیمت زیادی. گفت چرا نه گرونی؟ گفت این جمجمه چنگیزه. گفت چنگیز که اینقدر جمجمهش کوچیک نیست، و که آدم بزرگی بوده. گفت این جمجمه بچه گیرشه. یعنی ما حالیمون نمیشه. چیزایی میگم از سرش. ولی این بچه بوده یه بار جان جان شده دفاس بزرش.
بالاخره مفاد این شرط این شد که
این به مناسبت عید بود ها.
مفاد شرط اینه که باید مقصود نوعی داشته باشه در مقابل شخصی یا نه، اگر اون اهداف و مقصود رو شرح بدن اون عرف باید تایید کنه، ولو که مقصود نوعی هم نداشته باشه.
مقصود نوعی عرض کردم دیگه، یعنی اگر هر عاقلی تو این شرایط باشه میگن نه این چنین شرطی کار بی خودی نیست، یعنی رغبی نیست
با توصیف گاه وقت این غیر مقصود نوعیه. مقصود نوعی که نوعاً باید قصد چنین کاری داشته باشه. گاهی وقتا ولی نه مقصود نوعی نیست، ولی واقعا وقتی شرح میده نوع تقبیهش نمیکنه.
تقبیه نمیکنن، مقصود همینه. ولو با توجه به شرایط شخصی شرط کننده.
با تفصیل و تعبیر خودش.
مثلا حالا این مثال آقای خویی زدن، شما بگید که من این جنس رو میفروشم مشروط به این که با کیلو وزن عرفی خرید و فروش نشه. خب این غیر عقلاییه، وقتی کیلو وزن عرفی نباشه با چه کیلو وزنی مثلا؟ خب این مطلبی است که گفته شده. عمده مقدمه این که اینجا بیشتر محل صحبت اینه که اصلا بیع صفحی باطله یا بیع صفحی باطل نیست. بعضی از فقها معتقدن که بله بیع صفحی باطله، یعنی یه معامله‌ای که اساسا صفیحانه باشه این باطله. خب ولی مثل آقای خویی میفهمن بیع صفحی باطل نیست، بیع صفیح باطله. یعنی اگه کسی صفیح باشه نمیتونه طرف این عقد باشه. بیع صفیحشون میگن باطله. صفیح اگه کسی باشه، صفیح یعنی کسی که به رشد نرسیده، یعنی ممکنه جنس خودش رو خیلی پایین تر از قیمت بفروشه. بیع صفیح باطل، اما بیع صفحی باطل نیست. معاملش باطله، چون کسی باید یکی از شرایط متعاقدین اینه که در حد رشد باشه. سلام علیکم. اگر کسی رشید نباشه میشه صفیح. صفیح شاید باید ولی داشته باشه، یعنی باید با اجازه کسی خرید و فروش بکنه، چون صفیحه. اون قدرت تشخیص نداره، ممکنه که یه چیزی رو خیلی کمتر از ثمن واقعیش بخری یا بفروشه. ولی بیع صفیحانه باطل نیست. مثلا شما یه شیء با ارزشی دارید به خیلی کمتر از اون قیمت میاد میفروشید. خب عقلا میگه این کارت صفیحانه است. می دوست دارم به یه آقا مثلا لپتاپ 15 میلیونی رو من 2 میلیون بفروشم. خب این به لحاظ بیع صفیحانه است، یعنی عدم تناسب بین خالصه ثمن و مثمن دیگه. اما رو شما دوست دارید اینطوری بفروشید، نه اینکه مغمون شدید، نه اینکه جهل دارید، رفیقتونه، دوستتونه، یا آقاییست میخواد خیر بهش برسونید، میگید آقا به 2 میلیونم. خب این به ظاهر به یه صفیحانه است دیگه، یعنی جنسی که 15 میلیون میارزه شما به 2 میلیون بفروشید که میگن کار باطل. البته اینجا اون آقایون دیگه میگن که خب همه اغراضی که شما میگید از صفحی بودن خارجش میکنه، یعنی اگر همه اغراض ازش بردارید این به صفحی بشه، چون این که میگید چون این رفیقم دوست دارم بهش کمک بکنم، اینو من به صفحی نکردم دیگه، دارم به یکی از کمک میکنم. کما اینکه اگه شما به کسی هدیه بدید میگه عمل صفیحانه انجام دادیم، میگم 50 میلیون شما من هدیه دادید، این صفیحانه نیست دیگه. خب اینجا هم شما میگید به این اغراض من میخوام که به یه مرتبه نازل تر از قیمت بفروشم، صفیحانه نیست. حالا اینا دعواهایی است که همونجا مطرحه که ما یه مصادیق از بیع صفحی پیدا کنیم و بگیم که نه این معامله باطل نیست. البته ممکنه عقلا تقبیح بکنن ورود در معامله صفحی رو، ولی مهم اینه که شارع بگه این معامله صفحی باطله. مثلا شما برید یه چیز بی ارزش رو هیچ ارزشی نداره به یک مبلغ زیاد بخرید، همه تقبیح میکنن اون چیکار صفحانه کردی.
بخاطر صفاحت به تکرر حاصل میشه دیگه، اون فعل اول
نه بیع صفیحانه تکرر داشت،
صفاحت صفیح
ها صفیح
میگم این به دهمش دیگه میشه صفیح، ولی اون 8 تا 6 تا قبلش الان صحیح صحیح نیست.
نه شناسایی صفاحت ممکنه، البته شناسایی صفاحت همیشه به بیع نیست، اون در سایر رفتارش هم همینه.
مثلا
یعنی این که ما بخوام بفهمیم این آقا سفیهه که بیعه با او جایزه یا جایز نیست و از سایر رفتارش هم معلوم آدم سفیهیه، همیشه چند برابر قیمت میخره و همیشه چند برابر زیر قیمت هم میفروشه، همین آدم سفیهیه دیگه، یعنی آدم به رشد رسیده ای نیست. خب حالا میگن ما به هر حال دلیل شرعی نداریم که بیع سفهی باطله، بعضی هم میگن همین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلیل بر این که بیع سفهی باطل خودش، چون باطل باطل عقلای عرفیه دیگه، شما اگر وارد بیع سفهی شدید میشه اکل مال به باطل، یعنی عقلا باید بگن که این اکل مال به حق نیست، اکل مال به باطله. و یا مثلا ما از عمومات و مطلقات دیگه به طور مثال فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین در ذیل آیه نبأ ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یا ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل الارض فتقعد ملوما محسورا، یعنی هر کاری که موجب ملامت، سرزنش، ندامت، اینها این شامل بیع سفهی میشه دیگه، این شما وقتی یه معامله سفهی بکنید معلومن محصورا میشید، فتوس با علم و فلتم نادمین میشید. من یه بار دیگه عرض بکنم اونهایی که معتقده به بطلان بیع سفهی هم میگن هم دلیل خاص در خصوص عقود داریم مثل لا تکل اموالکم بینکم بالباطل، یعنی شما یه چیز بی ارزش رو اومدی با یه قیمت گزافی فروختی داری اکل مال به باطل میکنی، بیع سفهی خودش اکل مال به باطله. و هم ادله عمومی مثل فتوس به علاما فعلتون نادمین فتق ادم علومن محصورا امثال اینها، همه اینها دلالت بر بطلان بیع سفهی میکنه. ولی به هر حال ما چون الان نمیخوام وارد اون بحث بشیم طولانی میشه، اونی که میگه به هر حال معامله سفهی باطله میگه این شرط سفهیه، شرط سفهی عقد رو سفهی میکنه، عقد سفهی هم باطله، عدلش هم نیست. آقای خویی هم میگه ما دلیلی نداریم بر این که عقد سفهی باطله، دلیلی بر بطلان عقد سفهی وجود نداره، ولی دلیلی بر بطلان عقد سفیه وجود داره. سفیه اون کسی است که به حد رشد نرسیده، سفیه خودش محجور از تصرفه، چون محجور از تصرفه باید با اذن ولیش اقدام به تصرف بکنه، از این جهت به سفیه باطل اما به سفهی باطل نیست. منم خواستم اون نظریه خیلی غریب واقع نشه که دو تا استدلال از ادله بطلان به سفهی رو براتون مطرح کردم. خب این در ارتباط با این مسئله، البته اون مقدمش هم جای تأمل داره که واقعا شرط سفهی موجب میشه که عقد سفهی باشه، چون گفتیم شرط از موضوع معامله خارجه، آیا موجب بطلان میشه یا نه. عمده استدلال این بود که چون شما عقد رو معلق و متوقف بر شرط کردید، پس سفاهت در شرط به سفاهت در عقد رجوع میکنه، عمده دلیل بود، ولی خب اونم جای تأمل داره. بسیار خب، این در ارتباط با بعد بحث دیگه که مطرح میشه اینه که حالا اگه ما شک کردیم که این معامله سفهیه یا نه، یعنی این شرط شرط سفهیست یا شرط سفهی نیست، میتونیم به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم یا به عموم المؤمنون عند شروطهم نمیتونیم تمسک کنیم. آقای خوی میفهمن بعضی از آقایون گفتن به عموم المؤمنون عند شروطهم میشه تمسک کرد، ولی حرفشون حرف نادرستیه، چون تمسک به المؤمنون عند شروطهم تمسک به عام است در شبه مصداقیه.
بچه‌ها
حالا من این حرف آقای خویی رو بگم، آقای خویی میفهمن المؤمنون عند شروطه میشه تمسک به آن در شبه مصداقیه، تمسک به آن در شبه مصداقی هم جایز نیست. سوال اینه که خب اگر ما گفتیم بیع سفهی باطله، معناش اینه که یه دلیل شرعی یا عقلایی داریم که المؤمنون عند شروطه هم تخصیص خورده، درسته؟ خب حالا اگر ما شک کردیم که این بیع سفهی است یا سفهی نیست، تمسک به المؤمنون عند شروطی هم تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصصه، نه تمسک به آن در شبهه مصداقی عام. اونی که اتفاق نظر بر بطلان بود عدم جواز تمسک به آن در شبهه مصداقیه عام بود، اما ما الان تمسک به آن در شبهه مصداقیه چی داریم میکنیم؟ مخصص داریم میکنیم. اگه گفتن اکرم العلماء الا الفساق منهم، ما شک کردیم که زید که عالم است آیا فاسق هست یا نیست، آیا میتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم یا نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم؟
با قبول بطلان به صفحه دیگه
ایست. آره دیگه، با قبول بطلان. بعد از اینکه ما پذیرفتیم که به صفحه باطله، این بحث مطرح میشه. خب حالا اینکه شما فرمودید وجه حرف ما آقایون چیه، من گفتم در جواب حرف آقای خویی مسئله روشن میشه. آقای خویی گویا این رو تمسک به آن در شبهه مصداقی عام گرفتن، چون تمسک به آن در شبهه مصداقی عام گرفتن و گفتن خب همه میگن تمسک به آن در شبهه مصداقی عام باطل، ولی اگر تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص باشه، اینجا بعضی ها قائل به تفصیل بودن، گفتن یا مخصص متصله یا مخصص منفصله. در مخصص متصل گفتن نمیشه تمسک کرد، در مخصص منفصل میشه تمسک کرد. خب حالا اگر این تفصیل رو بپذیریم، اگر ما از مسیحای الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داریم استفاده میکنیم که عقد صفحی نباشه، این تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص منفصله. پس حرف اون آقایون درسته، به المؤمنون عند شروطه میشه تمسک، ولی اگر گفتید این تخصیص عقلی یا عقلایی است، ممکنه که کلمتصل باشد، چون مرحوم آخون حتی در مخصصات عقلی میگفتن مخصصات عقلی گاهی وقتا کلمتصل است، گاهی وقتا کلمنفصل است. این بستگی به این داره که مخصص عقلی بدیهی باشه یا غیر بدیهی باشه. مخصص عقلی نظری که باید با تأمل و استدلال بهش برسی، خب این خودش کلمنفصله، یعنی مانع از انعقاد ظهور نمیشه، درسته؟ از این جهت پس این حرف های خویی هم حرف تمامی نبود که ایشون فرمودن که اینجا تمسک به آن در شبهه مصداقی است و نمیشه تمسک کرد. البته باید اعتراف کرد که مصباح الفقهای خیلی بد تغییر شده. خوندید؟ تو این تغییرات آقای خویی نمیدونم چجوری مصباح الفقهاء کلن مکاسب ایشون بد تغییر شده یا ما بد میفهمیم. تغییرات دیگه شون خیلی روونه. این نمیدونم قدم این آقای صحبتی داره. یعنی میخوام بگم خدا رحمت کنه آقای روحانی وقتی میخواستن اشکال کنن نمیگفتن با آقای خوی اشکال میکنن، میخواستن با آقای فیاض اشکال میکنن، مقرره در سای خوی من ما با آقای فیاض اشکال میکنیم، خوب تغییر نکن.
آقای خویی که تمسک به آن در شبهه مصداقی
مخصصی
که قبول ندارن، خودشون
مخصص منفصل رو قبول ندارن، متصل رو قبول ندارن. من یادم نیست ولی فکر میکنم منفصل رو قبول داشته باشن.
متصل با آن
در شبهه مصداقی مخصص منفصل. اگر یه دلیلی گفت اکرم العلماء، یه دلیل منفصلی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، زید عالم نمیدونیم فاسق است یا نه، به اون اکرم العلماء تمسک می‌کنیم. آخوند که قبول داشت، آخوند تمسک به هم در شبهه مصداقی مخصص را داشت منفصل.
مدرسه نهایی بکنم قبول نمی‌کنم
همینطوری میگین ها؟ یادتونه؟ پس من یادم نیست. این ذهنیت من این بود که مخصص منفصل رو قبول دارم. بعد مراجعه
نداره تو شبهه مصداقی
عام. چون مصداقی گفت. شاید بعد مراجعه بشه. ولی آخوند که میدونم قبول داشت. من آخوندیست، من به هر حال از آخوند بهتر از بقیه یادم. شبهه مصداقی مخصص دیگه، شرط که شرطه، ولی شرط باطل، شرط صفحه.
شرط
یعنی سیره باشه باید اثبات سیره بشه دیگه. ممکنه تقبیح بکنن ولی ممکنه بی اثر ندونن. کار بی خودی کردی ولی بی اثر ندونن. یعنی اون سیره بودنش اثباتش مدار میشه. بسیار مرحوم شیخ یه وجه دیگه برای موارد شک بیان کرده. ما گفتیم اگر شک کردیم که این عمل سفیهانه است یا سفیهانه نیست به المؤمنون عند شروطه هم تمسک میکنیم. این یه وجه بود. مرحوم شیخ در موارد شک ایشون به اصالت و صحه در فعل مسلم هم تمسک کرده. گفته ما فعل مسلم را هم رو بر صحت میکنیم، پس این شرط شرط سفهی نیست. از این جهت از باب اصالت و صحه در فعل مسلم اثبات میکنیم که این شرطی که این مؤمن کرده و مسلمان انجام داده شرط سفهی نیست. آقای خویی در جواب مرحوم شیخ دو نکته رو مطرح میکنه. یکی این که ما با اصالت و صحه نمیتونیم بگیم مؤمن کار سفهی نمیکنه. کار سفهی یعنی کار لغو و بیهوده. به هر حال همه ی عقلا کار لغو و بیهوده دارند. درسته که ما میگیم عقل میگه کار بیهوده و لغو نکنید، ولی کثیرا ما عقلا کار لغو داریم. مثلا سیره عقلا یه کار لغو کردن. پس اصالت و صحه نمیگه که مؤمن کار لغو نمیکنه، کار سفیهانه نمیکنه، میگه کار حرام نمیکنه. اصالت و صحه در فعل مسلم یعنی مسلمان کار حرام انجام نمیده، اختزای اسم و ایمانش اینه. اصالت و صحه نکنید. ما اول میخوام اثبات کنیم که سفهی است یا سفهی نیست، بعد اثبات کنیم که باطل است یا غیر باطل است. پس چی میفهمید؟ نه مطلق لب حرام نیست. ما بی خود رفتیم یه جای بی خودی نشستیم، بی خودی استادیم، بی خودی تماشا میکنیم، ما کلی کار بی خودی صبح تا شب میکنیم. تا نیست که حالا هر عملی که ما انجام میدیم غرض معتدون به این داشته باشه، بلکه با یک نگاه مزیق خیلی از کار عقلا سفیهانه است. این اصلا نشستی در فوتبال نگاه میکنم ساعت فوتبال چه در میخوره؟ کاملا سفیهانه است.
نماز که خونده بند خدا ممانه امام اساسا هم یه سریعه، ولی اگه نمازش باطل باشه کار حرام انجام
میده. یعنی حکم ورزی ناظره، نه حکم
ورزی. یعنی اونم باشه به علاوه لغو رو نمیگیره دیگه. لغو که دیگه نمیگه کار لغو نمیکنه. ما موندیم که این مؤمن کار لغو کرده یا نه. میگید اصالت و صحه میگه مؤمن کار لغو نمیکنه. فرما شما رو فهمیدم. یعنی شما میگید که اصالت و صحه حکم تکلیفی رو به تنهایی نمیگه، حکم وزیر هم میگه. در هر دو صورتش کار لغو رو نفی نمیکنه.
نه
نمیگیم مثلا این کار لغو کرده یا نه که نمیگید نه. ما شک میکنیم که شرطش سفهی یا سفهی نیست. که اگه صفحی باشه معامله باطله، اگه صفحی نباشه درسته. میگه اصالت و صحه میتونه اثبات کنه که صفحی نیست؟ میگه نه.
صفحی باشه باطل میشه و فرض میگه که معامله این کار باطل هست. اینجوری نمیشه که کلام آقای صبحانه درست در بیاد؟
کلام آقای؟
این چیزی که آقای صبحانه گفته میگن معامله کار باطل انجام میدید، فرما شما که وزیرم شامل میشه. ما میگیم بیع صفحی باطله، پس مؤمن اینجا کار باطل انجام نداده، پس صفحی انجام نداده.
خب شک ما در صفحی بودن یا عدم صفحی بودن، منشأ شک ما در بطلا، یعنی ما اصالت و صحه رو داریم در بحث صفحی و غیر صفحی جاری میکنیم. اما این صفحی باشه باطل،
صفحی باشه باطل میشه، مؤمن هم کار باطل انجام نمیده، پس صفحی نبوده.
نه دیگه، ما داریم شک ما در صفحی بودن و عدم صفحی بودن دیگه، بطلان و عدم بطلان آثار این چیزیست که ما شک داریم. خب حالا اون فرمایش آقای حسینی اگه بگیم که خب یکی از اقتضائات ایمانی اینه که والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اون به مقتضای ایمان از لغو باید اعراض کنید، این خودش یکی از اوصاف اهل ایمانه. پس والذین هم عن اللغو معرضون سبب این قصه میشه.
و اصالت فعل مؤمن دیگه ماست
سیره مؤمنین اینه که در من هم حرف شما رو داشتم تخریب میکنم، باز دوباره تایید میکنم حرف خودتون داری تایید میکنم. خب والذین هم عن اللغو معرضون اگر در حد وجوب و حرمت برسه میتونیم با اصالت و صحه، ولی اگر در حد وجوب و حرمت نرسه به عنوان یا آموزه اخلاقی به قول بعضی از رفقا به مراتب ایمان برمیگرده دیگه، چون ممکنه لغو در این آیه ناظر به مطلق لغو نباشه نسبت به لغو خاص باشه، مثلا مثل غنا، مثلا لغو در این آیه ناظر به مطلق لغو هم نباشه. حالا من به اون قصه هم کاری ندارم که چون بعضی میگن لغو در این آیه ناظر به مطلق عمل لغو نیست، ولی شیخ در مکاسب از قدیم الایام یادم میاد که مطلق لغو حرام میدونست، اینطوری نیست؟ شما یادتون نیست؟
نه مطلق لغو حرام،
مطلق لغو رو شما جانم این بعیده، شما یه غریب العهد به مکاسب من حضور ذهن داشته باشید، این غریب و بعید و اینا مال ماست که مثلا 25 سال با یک کتابی فاصله گرفتیم، ما میگیم بعید غریب فلان شما باید پیر کده
باشه خارج درس بودن دیگه، واگذار نمی کنن کرسی رو طلب هایی که مثلا چسبیدن به درسش
کیا چسبیدن؟
تدریس زمینه تدریس در طلب ها پیش نمیاد، یعنی ممارست باعث میشه که آدم اون بحث رو یادش بمونه، ممارست دیگه تو خارج که میاد اون بحث مثلا مکاسب دیگه باز ممارست انجام نمیشه نسبت به
یعنی شما دارید درد دل میکنید، درد دل میکنید که چرا به ما درس مکاسب کسی نمیده، منظورتون اینه؟ آه اینو داشته میگرده سیار. خوب این اولین اشکال آقای خویی بود. که دومین اشکالی که آقای خویی میکنن ایشون میفهمن بر فرض که اصالت و صحه جاری بشه، ولی اصالت و صحه اثبات نمی کنه آثار فعل صحیح را. ایشون میگن حتی اونجایی که اصالت و صحه جاری میشه ولی آثار فعل صحیح را اثبات نمی کنه. بعد ایشون یه مثال میزنن آقای خویی، مثالی که میزنن میگن که اگر من شک کردم این آقا به هم سلام کرد یا به هم فحش داد، ما رد شدیم یه کسی یه چیزی گفت یه سینی توش بود، نمیدونیم این سلام علیکم بود یا یک فحشی بود که اولش با سین شروع میشد. اینجا اصالت و صحه میگه که نه اون فحش نداده، چون فحش که حرامه دیگه، اما اثبات میکنه که شما باید واجب جواب سلام بدیم آقا علیکم السلام. ایشون میگه اصالت و صحه آثار فعل صحیح رو اثبات نمی کنه، صرفا میگه اون کار حرام انجام نداده. خواهی کار حرام انجام نداده امر دائر بین سلام و فحش بود، فحش که نباشه میشه سلام، خواهی اون آقا سلام کردی که من باید جواب سلام بدم. ایشون میگه ولی ما با اصالت و صحه نمیتونیم بگیم آثار فعل صحیح مترتبه. اینجا ما شک میکنیم که کار این سفیهانه است و لغو است یا نه یک شرط صحیحه. ایشون میگه فرض کنیم اصالت و صحه، میگه که نه کار سفیهانه نبوده، ولی اثبات نمی کنه آثار عمل صحیح را، پس شما نمیتونید بگید این معامله صحیح هست چون این شرط شرط صحیح بوده. اصالت و صحه صرفا چی میگه؟ صرفا میگه این عمل حرام انجام نداده. حالا که میگه عمل حرام انجام نداده، اما این که آثار صحت برش مترتب بشه نه همچی چیزی نیست. چیم فهمه؟ شما مگه فرمایش آقای خوییاتون نیست؟ آقای خویی گفتن که مثبتات امارات حجت نیست، مثل مثبت و توسو، الا در مواردی که لوازم اماره خودش اماره باشه، مثل لوازم خبر. یادتون نیست آیه خویی مطلقا مثبتات امارات رو حجت ندونستن لوازم امارات، بلکه گفتن اون لوازمی که باز خودش موضوع دلیل شرعی و حکم شرعی است، گفتن لازمه یک خبری خبر از خودش به لحاظ عقلایی، به خاطر این باز خودش موضوع دلیل حجیت خبره. نه دیگه، به شرطی که خودش باز مثل اصل اماره خودش موضوع دلیل باشه. مثلا لازمه خبر، آقای خوبی میفهمه خودش خبره، پس دلیل حجیت خبر میگیرش.
مثلا این که آثار خیلی سریع رو ثابت نمیده تو افعال تکلیفی تو فرضی که ثابت
میگیرم. خب حالا اون همون اشکال قبل شماست تقریبا، حالا باز بهش برسیم. تا به اینجا فرموش آقای خوبی.
خب این اصالت و صحت فعل مسلم رو دیگه خیلی زیخ کرد دیگه این نگاه.
زیخ کرد چرا؟
چون مثلا در واجب کفایی میگفتن که اون انشالله صحیح انجام مرده، از شما تکلیف ساقطه، الان دیگه مثل نمیشه دیگه با این خانش از این اصل، چون اثر صحت فعل اونیه که از من ساقط شده، اگه بخوام اثرم بار نکنیم یعنی ساقط نشده.
اون سقوط اثر عقلیه دیگه، ما اثر عقلی رو نمیگیم، اثر شرعی رو داریم. ایشون میگن که خب سقوط اثر اون آثار عقلی رو که ما نمیگیم، آثار شرعی. به هر حال موضوع وجوب سلام شارع اینه که کسی بهت سلام میکنه، اینو اثبات نمیکنه. خب حالا سوال شما اینه که آقای خویی اصالت و صحه رو چون در حکم تکلیفی گرفتن این حرفا وجود داره، ولی اگه آقای خویی اصالت و صحه رو در حکم وضعی که بحث صحت بگیرن، دیگه این اشکالات از طرف آقای خویی مطرح نمیشه، چون اصالت و صحه یعنی ما شک میکنیم که عمل او صحیح هست یا فاسد است. ما در حقیقت با اصالت و صحه میگیم کار او صحیح هست. من جواب قبلی که دادم شک ما اساساً بر صحت و فساد چون مبتنی بر شک چون مبتنی بر شک در اینه که خلاصه این عملش سفیهانه هست یا سفیهانه نیست، از این جهت ما در حقیقت شک در چی داریم؟ شک در سبب داریم دیگه، ما نمیتونیم یک راز شک در مسبب جاری کنیم. اعتراض آقای خویی اینه، وقتی که در سبب جاری کردی خب اون آثار دیگه نمیتونی مترتب کنی اگر در سبب جاری کردی. شک ما در صحت این شرط یا عقد به خاطر اینه که ما اساسا شک داریم که این شرط سفیهانه هست یا سفیهانه نیست. آقای خوبی می فهمن که بس ما باید اصالت و صحه رو در صفحی بودن و عدم صفحی بودن جاری کنیم، لولا این قضیه شما نمیتونید مستقیما در مسبب جاری کنید، چون سبب خودش مجرای است.
جاری کنیم بعد دیگه یقین داریم به صحت عقدی و شک نداریم که بگیم آثارش.
نه، ما وقتی جاری کردیم اثبات میکنیم که کار او سفیهانه نبود، ولی اصالت و صحه لوازمش رو اثبات نمیکنه. البته عرض کردیم مبتنی بر اینه که لوازم و مثبتات امارات حجت باشه یا حجت نباشه. یعنی کسی بگه لوازم خودش رو اثبات میکنه، ولی حتی شما همین مثال آقای خویی مثال خوبی است، اونم که میگه لوازمش رو اثبات میکنه میگه وجوب سلام داره. یعنی میگن واقعا کسی ملتزمه؟ آقای خویی یه مثالی زدن که همون تقریبا تصدیق میکنیم که نه، مثل که فقها نمیگن همچی حرفی رو، کسی نمیاد بگی که اینجا وجوب سلام بر شما واجبه. خب نه، بعد ببینیم که مثبتات و لوازم اینجا رو شامل میشه یا شامل نمیشه. به هر حال
لوازم یعنی مفهوم بعد نیست دیگه، اگه نیست پس خانه است توی مقارنه داشتیم این منظومه لازم آثار اینا فهم بودن.
خب اگه امر دائر باشه بین فحش و سلام، اگه فحش نباشه خب سلام هست دیگه اخلا.
ولی این نه که لازمش نیست، این سلام بودنش لازمه فحش نبودن نیست، مقارنش مرتبه شه. من بودن لازم حجت مقارنه تو بودن نبودن حجت
مقارنه شنی، چون امر دائر است نفی اون مستلزم اثبات اونه. لوازم میگید یعنی در وجود نیست، در اثباته، یعنی در مقام ثبوت اینها لازم منظوم هم نیستن. بعضی از لوازمی که ما میگیم اصلا در مقام اثباته، ما لوازم در مقام وجود حتما نمیگیم، یعنی نفی این لازمش اثبات اونه. مثل موارد علم اجمالی
پس لوازم اثبات و لوازم وجود دیدیم گفتن.
خب بله، این لازمه این که این فحش نباشه، چون امر دایره بین این هاست اینه که سلام باشه. سیار خوب، این یه مقداری به اصالت و صحه برمیگرده. خواستید میتونیم مفصل تر بحث کنیم، ولی خیلی ممکنه که دور بشیم از اصل بحث.
من شیخ بحث لغو رو همان نمیدونم.
نمیدونم؟
یا مثلا لغو هستش، لغو حکم لغو خواهد داشت، لغو من معنی لایب مطلق لایب اگر باشد که حرام نیست و من تظاهرم نقول و حرمتی شاد مخال کنه مشهور که اگر معنی لغو باشد لغو بفهمن که اما اگر معنی لایب نگیری میشیم رو اینجا کراهت داره مطلق لغو فقط کنیدشته
به معنی لایب گفتن حرام نیست. عبارت رو بخونید
اگر که معنی لایب
عبارت رو بخونید
راکن اشکارا بله گفت برنامه اما لایه فقط عرض اشکال که من لح بعدش خمت مراجعه به لح میدارم اما من لح به مراجعه میکنم میگه اشکال که من لح به نوع نوری در بیر مطلب و لعه کمایز هم به نسته ها و قاموس من ظاهر هم در قول به حرمتی شاز و مخالف و لفنشون این اما لحه بعدش در معنای لح مراجعه داد به لح.
بسیار اللهم صل على محمد و